بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. ضمن سلام و عرض ادب خدمت طلاب محترم، سه مقدمه رو برای شروع کار عرض می کنم. برنامه ما هر شش جلسه یا به عبارتی هر شش باب نکات جدیدی است که به صورت روشی در ابتدای اون شش جلسه گفته میشه تا طلبه یک دفعه انبوهی از روش ها رو نشنوه و بعد در بکارگیری اونها دچار مشکل بشه، بلکه به صورت کارگاهی آرام آرام بتونه در ضمن محتوای روایات با روش ها آشنا بشه. این کار یکی از اثرات مهمش اینه که آسیب روش زدگی رو از فهم و غور در خود احادیث از بین میبره، به طوری که اجازه نمیده جهل مرکبی برای ما درست بشه که خیال بکنیم به راحتی میتونیم با چند تا روش روایات رو قشنگ تحلیل بکنیم و کارشو انجام بدیم، بلکه در دل کار آرام آرام با آنها آشنا میشیم. نکته دوم این که در شش باب اول ما دو نکته رو مد نظر داریم. اول این که روایات رو به صورت مجموعه‌ای نگاه کنیم و جمع‌بندی ها رو توجه کنیم، و نکته دیگه این که برای فهم مفردات هر روایت به منابع لغتش مراجعه بکنیم. این دو نکته خب میتونن خیلی کمک کار ما باشن، چون یکی از کارهای مشکل و بعضن اشتباهی که به وجود میاد اینه که ما یک روایت رو به صورت جزیره‌ای نگاه می‌کنیم و به اون نگاه مجموعه‌ایش توجه نداریم و باعث میشه که نتونیم فرهنگی رو که در اون موضوع از اهل بیت داره ما منتقل میشه به صورت جامع و با قیود متعددش دریافت بکنیم، و این خود سبب میشه که وقتی می‌خوایم به دیگران منتقل بکنیم نتونیم تشخیص بدیم در کجا کدوم قسمتشو بیان بکنیم و کدوم قسمتشو بیان نکنیم. و نکته سومی که در شروع جلسات میخواستم خدمتون عرض کنم اینه که در پیش مطالعه به جای نگاه به ترجمه، که اگر لازمم شد خواستی مجبور شدید ترجمه نگاه بکنید، ترجمه آقای مصطفی و بهتر از اون ترجمه آقای انصاریان هست، اگر به جای مراجعه به ترجمه این سختی رو به خودمون بدیم که خود روایات رو بخونیم، ولو 20% از اون رو متوجه بشیم، ولو 15% اون رو متوجه بشیم، و تمرکزمون در ارتباط گیری با خود ادبیات امام معصوم باشه تا اینکه با ترجمه‌ای که به دست ما رسیده که بعضی وقتا ترجمه‌های اشتباهی هم هستن، اثر این ارتباط مستقیم و بدون ترجمه با متن سرعت انس با حدیث در چند ماه اول. امیدوارم که انشالله این چند نکته رو در این بابهای اول با همدیگه مورد توجه قرار بدیم. کتاب و فضل العلم، باب و فرض العلم و وجوب طلبهی و الحس علیه. کتاب به مجموعه ای از ابواب گفته میشه و این مجموعه ابواب وجه مشترکشون این همه در مورد برتری علم هستن، و این باب خاص که باب اوله باب وجوب علم و وجوب طلب علم و انگیزه پیدا کردن بر این طلب علم، یا به تعبیری تحریک نسبت به طلب علم. روایت اول، اخبرنا محمد ابن یعقوب. وقتی محمد ابن یعقوب که اسم نویسنده الکافیه در ابتدا میاد، یعنی این رو مثلا یکی از شاگردان آقای کلینی داره از نسخه‌ای که از استادش گرفته نقل میکنه. ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم، ان ابی، ان الحسن ابن ابی الحسین الفارسی، عن عبد الرحمن بن زید عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله. روایت از پیامبر اکرمه که می فرماین طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، طلب کردن علم بر هر مسلمانی واجب است. علا بدانید که ان الله یحب بغات العلم، خداوند تبارک و تعالی دوست دارد طلب کنندگان دانش رو. خب بغات چند تا معنا داره در کتاب لغت که نگاه بکنید، یکی از معانی اون طلبه. روایت دوم هم بخشی از این مضمون رو داره. روایت سوم علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس، یونس ابن عبد الرحمن عن بعض اصحابهی قال سئل ابوالحسن علیه السلام. ابوالحسن هم میتونه امام کاظم علیه السلام باشه، هم امام رضا علیه السلام باشه. یه وقتای قید الرضا سرش میاد مشخص میشه که منظور امام رضا علیه السلامه، ولی غالبا وقتی مطلق گفته میشه منظور امام کاظم علیه السلامه، یعنی قیدی براش نمیاد. میفرمایند که از امام علیه السلام سوال شد آیا مردم وسعت دارند که ترک مسئله کنند؟ خب اینجا ها یسع، و چون که راجع به یک امریه که میخواد اجازه شرعی مثلا بگیرن، اینجا معنی جوازه، یعنی آیا ترک مسئله جایز است مردم را، برای مردم؟ آیا لذا ترکو میشه فاعلش، اما یحتاجون الی. خب ترک مسئله، خود این مسئله راجع به چیه؟ اما متعلق به مسئله است. میگه نسبت به اون چیزهایی که بهش نیاز دارن آیا جایزه که سوال نپرسند؟ سوال کردن یعنی طلب آگاهی کردن، یعنی طلب علم کردن. یعنی آیا طلب علم نکردن نسبت به موارد مورد نیاز جایز است؟ میفرماید خیر. اینجا شهید مطهری خیلی قشنگ ازش استفاده میکنه که میگه علمی که در اسلام واجبه هر علمیه که در جامعه مورد نیاز باشه، ولو پزشکی. این نیاز هم میتونه نیاز فردی باشه، هم نیاز اجتماعی باشه. روایت بعدی میفرماید علی ابن محمد و غیره عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی حمزه عن ابی اسحاق السبیعی عمن حدثه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول ایها الناس. حضرت علی علیه السلام میفرماید که ای مردم، اعلموا، بدانید که ان کمال الدین طلب العلم، کمال و به نهایت رسیدن دین طلب علمه، البته نه طلب علم خالی، ول عمل بهی، و عمل کردن به آن علمی که به دست آورده شده. الا آگاه باشید که و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، به دست آوردن علم نسبت به دست آوردن مال واجب تر است. ان المال مقسوم مدمون لکم، مال تقسیم شده، ضمانت داده شده برای شما. کی تقسیم کرده؟ قد قسمه عادل بینکم، یک عادلی اون رو بین شما تقسیم کرده و ضمنه و تضمین کرده. و سیفی لکم، سین به معنای چیزیه که در آینده نزدیک به وجود میاد و خیلی زود به شما خواهد رسید. و العلم مخزون عند اهله، علم نزد اهلش برداشته شده، خزینه شده، نگهداری شده. خزینه به اون صندوقچه میگن که یک چیز گرانبها رو در اونجا میذارن. علم مثل مال نیست که مقسوم و مضمون شده باشه، نه. وقد امرتم به طلبه من اهله، و شما دستور داده شدید که برید از اهلش اون رو به دست بیارید. فطلبوه، پس برید اون رو طلب کنید. روایت پنجم میفرماید عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد البرقی عن یعقوب ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام رجل عن ابی عبد ببخشید عذر میخوام عن ابی عبدالله اینجا ابو عبدالله معمولا میگن یکی از شاگردان امام صادق علیه السلامه، اما مشترک بین چند نفر هست و مشخص نیست. میفرماید که رجل من اصحابنا، این ابو عبدالله یکی از اصحاب ما بوده، رفعه قال، قال ابو عبدالله علیه السلام، که روایتی رو به صورت مرفوع از امام صادق علیه السلام نقل میکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلب العلم فریضتون، و فی حدیث آخر قال، قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن علا و ان الله یحب بغات العلم، که توضیحش قبلا ذکر شد. از روایت ششم، تعبیر علم به تعبیر تفقه متفاوت میشه، که تفقه در خصوص دین گفته میشه. علی ابن محمد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقهوا فی الدین. دین رو خوب یاد بگیرید، دقت کنید. دین به معنای کلیش یعنی معارف دین، هر آنچه که خداوند برای زندگی بشر به بشر یاد داده. تفقهو یعنی خوب اون رو بفهمید، خوب فهمیدن دستورات الهی، معارف الهی. فانه من لم يتفقه منكم في الدين، کسی که از شما دین رو خوب نفهمه، فهو اعرابی، او از نظر ما اعرابی حساب میشه. اعرابی یعنی بادیه نشین، یعنی کسی که به خاطر دور بودن دین رو نشناخته. ان الله یقول فی کتابه، خداوند تبارک و تعالی در کتابش فرمود لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یهدرون، میگه برای اینکه دین رو برید یاد بگیرید و وقتی که برگشتید به سوی قومتون اونها رو انذار بدید تا شاید که برحذر باشند از اعمالی که نباید انجام بدن. دیگه اینجا این رو در نظر بگیرید، وقتی میگه فهو اعرابیون، یعنی اینکه حتی اگر باسواد باشه در چیزهای غیر از دین ولی دین رو خوب یاد نگرفته باشه، این میشه اعرابی. روایت هفتم، الحسین ابن محمد عن جعفر ابن محمد عن القاسم ابن ربیع عن مفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق علیه السلام میفرمایند که علیکم بالتفقه فی دین الله، بر شما واجبه که خوب دین خدا رو بفهمید. ولا تکونوا اعرابا، از اون کسایی نباشید که از فهمیدن دین خدا عقب موندید. فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامه ولم يزكي له عملا، کسی که خوب دین رو یاد نگرفته باشه در روز قیامت نه خدا نظر رحمتش رو به او میکنه و نه عمل پاکی که یک عمل پاک انسان رو در اونجا نجات میده برای او باقی خواهد ماند. روایت هشتم هم میفرماید محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابان ابن تقلب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لوددتو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا. امام صادق علیه السلام میگه دوست دارم که اصحاب من ضربت رؤوسهم، یا ضربت رؤوسهم که ضربت بهتره، میگه دوست دارم با شلاق به سرانشان، به سرهاشون ضربه وارد بشه تا خوب دین رو بفهمن. اینجا یک تعبیر کنایی به کار رفته. یعنی چی تعبیر کنایی؟ یعنی اینکه چیزی که با شلاق به سرش زده بشه یعنی یک کار خیلی مشقتبار و سخت، در حدود شرعی نهی شده از اینکه حتی اگه یک نفر گناهی کرده باشه، گناهی که نیاز به شلاق داشته باشه، این شلاق مکروه به سر بخوره. لذا قطعا امام اینجا منظورش نیست که شلاق به سر زده بشه، یعنی منظورش نیست که اینقدر مشقتبار باشه، اینقدر فشار به این سر بیاد تا خوب بخواد تأدیب علمی بشه. وقتی به سایر روایات نگاه میکنیم دلالت بر این دارن که تفقه و خوب فهمیدن دین به خاطر لایه‌ای بودن دلالات دینی، معارف دینی، نیاز به این داره که انسان به خوبی در اونها غور بکنه. اگر کسی استعدادش بالا بود، بله به یکی دو لایه اول زودتر از دیگران میرسه، اما دین معارفش انقدر لایه های متعدد دارن که اون خوش استعدادها برای کشف لایه های زیرین بیشتری باید تلاش بکنن. اما روایت نهم، علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عن من رواه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال له رجل جئلت فداك، میگه یک مردی به امام صادق علیه السلام گفت فدایت شوم. رجل عرف هذا الامر، مردیه که این امر ولایت شما رو قبول داره، میشناسه. لزم بیته، اما ملازم خونشه، یعنی خیلی نمیاد بیرون، رفت و آمد نمی کنه. ولم یتعرف الی احد من اخوانهی، خیلی اهل رفت و آمد با برادران دینی خودش که اهل تفقه در دینن نیست. قال فقال کیف یتفقه هذا فی دینه، پس این چطور تو خونه نشسته میخواد دین رو خوب بفهمه؟ دین توی این رفت و آمدها و توی این پرسش و پاسخها، گفتگوها شناخته میشه و فهمیده میشه. این که یه نفر بشینه تو خونه بگه من همینجا خودم دین رو میفهمم اینجوری بهتره، نه، همچین چیزی نیست. بعد از اینکه این روایات رو گفتیم، ما نیاز داریم به صورت مجموعه‌ای به این روایات توجه بکنیم. نگاه کنید، در جمع‌بندی این باب، ما اگر بخوایم بگیم فرهنگی که در این باب از اهل بیت داره به ما منتقل میشه چیه، اینجور پاسخ میدیم. میگیم که طلب هر علمی که مورد نیاز فرد یا جامعه باشد واجب است و هیچ کس حق ترکش را ندارد تا وقتی که نیازش برطرف شود، و این علم وجوبش از وجوب مال بیشتر است و هیچ تضمینی برای آن نیست مگر آن که به دنبالش رفته و از اهلش طلب شود. اما در میان علوم مورد نیاز، تفقه در دین جایگاه ویژه‌ای دارد و کسی که این تفقه را به دست نیاورد حکم اعرابی را دارد، ولو در اوج رفاه مادی باشد. این تفقه کار ساده‌ای نیست و سختی می‌خواهد، اما اگر این سختی را تحمل کردیم، علاوه بر این که رضایت قلب امام زمان و امام صادق را به دست آورده ایم، در روز قیامت که همه محتاج توجه خداوند و عمل پاک هستند، این دو را به دست خواهیم آورد، و الا نه خدا به ما نظر رحمت می کند، نه عمل پاکی برای ما وجود خواهد داشت، زیرا بدون فهم عمیق دین عمل ما بیفایده است. بر محمد و آل محمد صلوات.